بخش ششم، موساد.
سال 2007 میلادی، 18 سالگی بنیامین. جلسه رأس ساعت شروع شد. ابتدا تحلیلگران اطلاعاتشان را ارائه کردند. مدیر تیم دادکاوی ویژه ایران گزارش‌های تهیه شده بر مبنای اطلاعات دایره ویژه جمع‌آوری اطلاعات میدانی و فضای مجازی را با استفاده از اشکال و نمودارها برای سایرین ارائه کرد. نوبت به لاوی، مدیر مؤسسه آینده پژوهشی ساهیونا رسید. مؤسسه‌ای که داخل مرزهای اسرائیل با نام اصلی ساهیونا فعال بود و در خارج از مرزهای اسرائیل نام و مکان خاص و مشخصی نداشت. در تمامی مؤسسات علمی و آینده پژوهشی معتبر دنیا فعال بود. همه جا بود و هیچ کجا نبود. در برخی از مؤسسات نماینده رسمی و مشخصی داشت و در برخی از مؤسسات نیز دانشمندان و مهره‌های نفوذی را خریده بود تا به گلوگاه‌های حساس و شریان‌های حیاتی اطلاعات دسترسی مستقیم و بی‌واسطه داشته باشند. ابتدا گزارش جامعی از وضعیت سیاسی حکومت ایران ارائه داد و اشاره‌ای به پیش‌بینی‌های قطعی مؤسسات آینده پژوهشی بزرگ دنیا نمود که بر اساس آن حکومت اسلامی ایران در ماه‌های پایانی سال 1388 می‌بایست ساقط می‌شد. تمامی پارامترهای علمی، سنجه‌های ارزیابی و فاکتورهای کلیدی مطالعه آینده حاکی از سقوط حکومت ایران بود. در نتیجه این سقوط، ایران نیز مثل شوروی به چند کشور کوچک با حکومت‌های مختلف تقسیم می‌شد. اساس اصلی این تقسیم بندی‌ها قومیت و ادیان مردم بود. بخش مهم تقسیم بندی‌ها بر اساس قومیت‌ها و نژادهای مختلف بود که به شدت بر ادیان و رسوم خود پایبند بودند، که قبلا کنگره آمریکا نیز آن را تأیید کرده بود و خانم کندالیزا رایس مسئول تحقق آن بود. ایران به کمتر از 1/5 اندازه فعلی تقسیم می شد. ایران مرکزی در وسط نقشه با همان حجم 1/5، جنوب شرقی با تلفیق بخشی از خاک پاکستان به اقلیم بلوچستان با اکثریت اهل تسنن، بخشی از جنوب و جنوب غربی به همراه بخشی از خاک عراق به اقلیم خوزستان با اکثریت اعراب، بخشی از شمال و شمال غرب به همراه چند شهر از ترکیه و کشور آذربایجان به اقلیم آذربایجان و بخشی غربی به همراه بخشی از کردستان عراق به اقلیم کردستان بزرگ تبدیل می شوند. موانعی بر سر راه این تقسیم بندی وجود داشت. اول اینکه همه جمعیتی که در نقاط مختلف نقشه جدید ایران وجود داشتند به نوعی به ایران و حکومت اسلامیان تعلق خاطر داشتند و در تاریخ ایران همیشه پشت کشورشان بودند. در سالهایی که از پیروزی انقلاب اسلامیشان می‌گذشت، بیشترین تحریکات جدایی طلبانه را از انگلیس و آمریکا انجام داده بودند، ولیکن نتیجه‌ای نداشت. لاوی به آمار شهدای اقلیت‌های مذهبی در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت:
در ایران وقتی شیپور جنگ به صدا در میاد، مرزبندی‌های قومی، نژادی و حتی ادیان اقلیت‌های مذهبی از بین میره و کل ایران تبدیل میشه به یک قومیت و دین و این مطلب کار رو برای پیاده‌سازی نقشه‌های ما دشوار می‌کنه. البته در چند سال اخیر با تحریک قومی و نژادی و حتی تشدید حساسیت‌های بین شیعه و سنی به موفقیت‌هایی رسیدیم، ولی کافی نبوده و زیرکی رهبر عالی ایران و مرجعیت دینی کار رو برای ما سخت کرده.
بخش مهم گزارش لاوی اینجا بود که بعد از بیان تمام تحلیل‌ها و اطلاعات به دست آمده به آن اشاره کرد.
اگر در سال 1388 حکومت ایران ساقط شد که بخشی از نگرانی ما مرتفع شده و باید سریعاً نقشه‌های پیاده‌سازی حکومت جدید با حذف کلمه اسلامی رو آغاز کنیم، اما اگر مشکلی پیش اومد و حکومت پا بر جا موند، باید جلوی رشد علمی ایران رو بگیریم و مجهز شدنشون به سلاح اتمی رو از بین ببریم.
حاضرین در جلسه خودکارهایشان را روی کاغذهای جلوی دستشان گذاشته بودند و به دقت گوش می‌دادند. کسی پلک نمی‌زد و همه منتظر راهکار طلایی لاوی بودند. لاوی عینک گردش را که از روی چهره هری پاتر ساخته بود روی صورتش تنظیم کرد و ادامه داد:
ما برای این منظور تحقیقات زیادی انجام دادیم. دانشمندان هسته‌ای ایران که در پیشبرد اهداف علمی و پژوهشی ایران نقشی کلیدی دارن رو شناسایی کردیم. به یک لیست 40 نفره رسیدیم. از طریق کنترل فعالیت‌هاشون در فضای مجازی به علایق و تمایلاتشون پی بردیم و کارویژه‌هایی رو برای جذب هر کدومشون آغاز کردیم. اما مشکل اینجاست که به هیچ عنوان امکان نفوذ روی مهره‌های اصلی که در بخش صنعت هسته‌ای ایران هم فعال هستند وجود نداره.
ایهود برایان، مسئول اداره تبلیغات موساد، پرسید:
پس یعنی ایران میتونه به رشد هسته‌ایش ادامه بده و به سلاح اتمی مجهز بشه؟
لاوی از زیر عینکش نگاهی به ایهود برایان کرد و در حالی که به کتاب مقدس اشاره میکرد ادامه داد:
نه خیر جناب برایان عزیز، تعالیم دین ما در این مواقع اجازه داده هر اقدامی برای حفظ موجودیتمون انجام بدیم و دشمن رو به هر طریقی که شده از ادامه حرکتش متوقف کنیم. اگر موفق به جذب دانشمندان هسته‌ای ایران شدیم که هیچ، بازی رو بدون جنگ بردیم، ولی اگر موفق به جذبشون نشدیم طرح ترور و حذف فیزیکی رو آغاز می‌کنیم. پروژه دلتا اسم رمز عملیات حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای ایران خواهد بود.
لبخند بر لبان همه اعضای جلسه نشست و مشغول خوردن نوشیدنی‌های روی میز شدند. آبجو با 3% الکل. بیشتر از این میزان الکل داخل مرزهای اسرائیل ممنوعیت شرعی و قانونی داشت. شمعون، رئیس اداره عملیات موساد، پرسید:
با توجه به اینکه ترورها رو تیم‌های من انجام میدن، آیا ردپایی هم از ما در ایران باقی خواهد موند؟
لاوی گیلاس آبجویش را روی میز گذاشت و دستش را در مقابل دهانش گرفت و گلویش را صاف کرد و بعد از چند سرفه کوچک پاسخ داد:
به این سوال شما یک پاسخ مختصر میدم جناب شمعون و پاسخ مفصل و کامل اون بمونه برای بعد. یعنی زمانی که نتایج مطالعات ایران در سال 88 رو دیدیم، همینقدر بدونید که اداره شما ترورها رو توسط عوامل خودتون در ایران انجام میده. یعنی ردی از اسرائیل باقی نخواهد موند.
شمعون با تعجب پرسید:
یعنی من دستور شناسایی گزینه‌های مناسب و جذب بدم؟
لاوی در حالی که اوراق داخل پوشه روی میزش را میدید گفت:
بله، شما کارتون رو شروع کنید. البته امیدوارم وارد این فاز نشیم و طبق پژوهش‌های مبتنی بر مطالعه آینده بروز اختلافات داخلی نسخه حکومت ایران رو بپیچه. از الان تا آغاز عملیات دلتا کمتر از 1 سال زمان دارید. به نظر میرسه از همین الان باید بنا رو بذارید روی شناسایی و جذب عوامل و نفوذی‌هایی که دسترسی‌های لازم رو دارند و باید کمکتون بکنند.
جلسه تمام شد. یک اسم در ذهن همه اعضای جلسه ماند: پروژه دلتا.